أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق رضوان الله در بحث اولیای عقد نکاح که فصل سوم بود از فصول مربوط به نکاح دائم سه بخش رو مطرح کردن، یکی اینکه الولی و من هو، یکی هم که المولا علیه من هو، یکی هم حدود الولایت ماهیه. در بخش اول روشن شد به اینکه ولی اب و جد ابی و وصی پدر یا جد وصی جد و حاکم شهر و مولا بر عبد و عمه، این پنج نفر ولایت داره. مولا علیهم کسی که بالغ نباشد، چه پسر و چه دختر، و یا اگر بالغ بودن و جنون و سفهی پیدا کردن که متصل به عدم بلوغ باشه، اینا تحت ولایت ابو جدن. ولی اگر کسی بالغ شد، پسر بود و رشید بود، از تحت ولایت خارج می شود. هیچ کدوم از این اولیا بر او ولایتی ندارن، حتی وصی، چون وصی بر صغیر و بر ثلث مال ولایت دارد، نسبت به کبیر ولایت ندارد، چون که نسبت به ارث هم ولایت ندارد. تعیین وصی برای آن است که سرپرستی صغیر را به عهده بگیرد، یک، و ثلث را به جای خود برساند، این دو. در ماعدای ثلث که سهم ورثه است وصی دخالتی نمی کند، چه اینکه در فرزندان بالغ هم وصی دخالت نمی کند. حاکم شهر هم حق دخالت ندارد، برای اینکه اینها نیاز به سرپرست ندارد. ولی کسی که بالغ شد و جنون یا سفهی دارد که این جنون و سفه متصل به سقرشون نیست، یعنی بعضی این که بالغ شدند دوران رشد و عقل را تجربه کردند، بعد از این مدتی مبتلا شدند به جنون یا سفه، اینجا که محل بحث است که الان تحت ولایت کیه. عده برانن که این نمیتونه تحت ولایت اوجد باشه. چرا؟ برای اینکه ما دلیل لفظی مطلق نداریم که فرزند هرچه هست تحت ولایت پدر یا جد پدری است ولو بالغ باشه. ادله ولایت ابوجد نسبت به صغار دیگه، نسبت به کبار که نیست. و دلیل هم نداریم که مجنون یا سفیه تحت ولایت ابوجد، این دلیل لفظی نداریم. درباره حاکم شهر هم که آیا ولایت دارد یا نه، اون هم چون دلیل لفظی نداری مشکل هست. اینه که تحت ولایت حاکم باشه یا تحت ولایت ابوجد باشه به وجوهی بهش اصلاح کرده. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و هم فکرانشون گفتن بر اساس اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، این تحت ولایت ابوجد است، برای اینکه هم مهربانی و شفقت و عاطفه برای ابوجد هست و همین که در اون خانه زندگی میکنند و کاملا بر اشرف دارند، و همین که تا کنون که بالغ نشده بود تحت ولایت او بود. برخی هم میخوام بگن نه، چون سلطان ولی من لا ولی له هست شامل این قسمت هم میشود. به روایت سه باب هشت تمسک کردند و اون روایت این است: وسائل جلد 20 صفحه 282 باب 8 از ابواب عقد نکاح روایت دوم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از حسین ابن سعید عن نذر ابن سوید، این سوید بر وزن زبیر، اسم چند نفره، عن نذر ابن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت رو گفتن معتبرم است. از وجود مبارک حضرت سوال میکنن این که خدا در قرآن فرمود در جریان مهر که خود طرف عفو کند او یعفا و لذی بیدهی عقدت النکاح، این کیه؟ کیه که بیدهی عقدت النکاح هست؟ عقد نکاح را کی میبنده که هنگام عفو مهر یا تخفیف مهر زمام امر به دست اوست؟ کیست که بیدهی عقدت النکاح هست؟ حضرت فرمود ولی و امرها، اون که ولی امر این سویه است، این زن هست، او میتواند عفو بکند در باره مهر، تخفیف به دهد مانند آن. گفتن کسی که ولی امر اوست حاکم شرع است. خب این شبیه تمسک به عام در شبه مستاقیه است. شما از کجا تشخیص میدید که منظور از این ولی امر حاکم شرع است؟ میگن به این که این کسی که بالغ شد اما جنون دارد یا سفه دارد و روش ندارد حتما تحت ولایت کسی است. این اصل اول، چون ولی میخواهد. ابو جد که ولی او نیستن، ابو جد ولی صغیرن نه ولی کبیر. دلیل لفظی هم نداریم که اگر فرزند مجنون یا سفیه بود تحت ولایت اب یا جد است اگر بالغ باشد. پس بنابراین میشه برای حاکم که حاکم ولی سلطان ولی من لا ولی الله است، از سلطان و ولی من لا ولی الله. به استناد با بررسی این امور چندگانه خواستن بیان کنن که روایت دو باب هشت از ابواب عقد نکاح ثابت کننده ولایت حاکم است بیشتر. ولی خب در همین باب روایت سوم هست که داره سوال میکنن رفاعه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند الذی بیده عقدة النکاح کیه؟ فرمود الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له ان یدع کله. اون کسی است که اختیار این دختر یا این زن در دست اوست، میتواند بعضی از مهر را بگیرد، بعضی از را ببخشد، اما همه مهر را نمیتواند ببخشد. خب این هم روشن نمی کند که ولی کیه. اما روایت چهارم باب که مرحوم کلینی اون را از احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی او غیرهی، که مشکل این بود که اگر عن البرقی و غیرهی بود به اعتبار این روایت آسیبی نمی رسوند، اما دارد که احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرقی او غیرهی، او از برقی یا دیگری نقل کرد. خب اون دیگری کیه؟ این میشه مرسل دیگر. اگر روایت این بود که عن البرقی و غیرهی، خب اون غیر رو ما چه بشناسیم چه نشناسیم آسیبی نمیرسوند. اما اگر دارد عن البرقی او غیرهی، یعنی این راوی میگه من نمیدونم که احمد ابن محمد ابن عیسی این حدیث را از برقی نقل کرد که مورد اعتماد است یا از دیگری، خب از دیگری کیه؟ لذا تو بحث‌های قبلم گذشت که این مشکل سندی دارد. عن صفوان، خب صفوان البته معتبر است. عن عبدالله، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الذی بیده عقدة النکاح. سوال کردم اینی که خدا در قرآن فرمود مهر را خود این زن عفو کند، او یعفو والذی بیدهی عقدة النکاح، این الذی بیدهی عقدة النکاح کیه؟ فرمود به این که هو الاب والاخ والرجل یوسا الیه، این سه نفر کسانی هستند که بیدهی عقدة النکاح هست: پدر، برادر، وصی، وصی پدر یا وصی جد. این روایت مشخص میکند مصداقی که در روایت دوم یا در روایت سوم ما منتظر بودیم مشخص بشه و از روایت چهارم مشخص میشه. دیگه جا برای حاکم نیست، منتهای مشتمل بر برادر هست. چه اینکه روایت ششم این باب هم که از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه البته به حدیث مرسل نقل شده است که الاخ الاکبر به منزلت الاب، این هم برادر را به منزله پدر حساب کرد که بیدی عهدت نکاح می شود. بنابراین ما از چرا بتوانیم به روایت دوم باب هشت توسل بکنیم برای اثبات ولایت حاکم، چون در روایت چهارم از حضرت که سوال بکنن الذی بیده عقدة النکاح کیه، حضرت فرمود پدر هست، وصی هست، وصی پدر یا وصی جد. منتها حالا برادر حمل بر استحباب شده یا حمل شده بر این که برادر وکیل باشه بر او، یا اون جایی که برادر وصی پدر است بر یکی از این محامل حمل شده. بنابراین با روایتی که دلالت بکنند بر اینکه حاکم ولایت شرعی دارد نسبت به کسی که بالغ شد ولی جنون یا سفه دارد تا حال پیدا نکردیم. بر چی حل میشه؟ چون برای اینکه نصوص حمل کردن دیگه، حذر کردن، گفتن الا الاب لا ينقضون نکاحهن الا الاب، این هست در چند روایت بود دیگر، این طور نیست که فقط یک روایت. روایت های فراوانی که خونده شد اب و جد ابی را ولی شمردن، به صورت حذر هم بود که لا ينقضون نکاحهن الا آباؤهن، همین. بنابراین برادر، عمو، اینا که در روایات دیگه آمده است حمل میشه بر اینکه مستحب بس با اونها مشورت بکنه به مانند اون. لذا مرحوم صاحب وسائل این رو برابر حملی که دیگر آزده کرده این هم زفر فرمود، فرمود الاخ محمولون علا کونهی وکیلن یا توسعه داشته باشه که وصی امرشون رو میشه، و الوصیو یحتمل ذلک ایزن، که برادر وصی هم باشد. وقد خصه بعض علما اینا بکون البیت بنت کبیرتا غیر رشیده و بعض هم بکونهی وصیین فی خصوص العقد ما احتمال تقیه. وجه سوم، پس وجه اول اینه که وکیل باشه، دوم اینه که معمولا پدر برادر بزرگ و فرزند بزرگ را وصی خود قرار میدن، و هم محمل سوم اینه که حل بر تقیه بشه، چون در نزد عامه این ولایت بر دختر نسبت به برادر هم هست، یعنی برادر مخصوصا برادر بزرگ ولی او تق میشه، یا حمل بر تقیه است، یا حمل بر وصیت است، یا حمل بر وکالت است. وگرنه نصوص دیگری که ولایت را منحصر در پدر کردن که لا ينقضون نکاحهن الا آباؤهن، نشون میده که برادر ولایت ندارد، چون که عمو هم ولایت ندارد، مادر هم ولایت ندارد. خب اگه ما روایت چهارم رو داریم دیگه، روشن کننده روایت دوم و سوم هست، پس ما نمیتوانیم به روایت دوم که نظر ابن سوید از ابن عبدالله بن سنان نقل بکند که اون از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است الذی بیده عقدة النکاح کیه، حضرت فرمود ولی و امرها، این بیان را در روایت سوم و روایت چهارم مشخص فرمود که اون همون پدر هست یا وصی پدر. بنابراین اثبات این که حاکم در اینجا ولایت داشته باشد کار مشکلی است. اونایی که میگن مشکل است برای اینکه ما یه دلیل لفظی نداریم که حاکم شهر ولی باشد تا به اطلاق او مشتمل بکنیم، و روایت از سلطان و ولی و من لا ولی له هم از طریق ما نقل نشده. خب حالا بریم به سراغ امور حسبه. خدا آخری رحمت کنه مرحوم است عبدالعلای سبزواری رو. فضای نجف بعد از جریان مشروطه فضایی نبود که به ولایت فقیه به نحو مطلق فتوا بدن. شما قالب این مراجع بزرگوار نجف نوشته هاشون این نیست که از فقیه ولایت مطلق در بیاد. حالا برهانی که این آیون ذکر میکنن و ضعف تضعیف میکنن، همین برهان رو مرحوم آش محمد حسن پسر کاشف الغطا که تقریبا 4 سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است، این هم از فقهای نامی حوزه نجف بود، بیت کاشف الغطا اینا مسئله ولایت فقیه رو کاملا مطرح کردن. مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کاشف الغطا در زمان حمله روس‌ها به ایران فتلی شاه رو مأمور میکنه یا اجازه میده که شرکت کنید. اون بخش از دستوری که مرحوم کاشف الغطا در کتاب قیم کاشف الغطا از کتاب‌های به نام شیعه است، اونقدر این فقیه نامی در فقه مسلط بود، یجب یحرم یجب یحرم، اینقدر مسلط بود احتیاط بکن و اینها خیلی کم بود. خب خود مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد که من فقیهی به حدت ذهنش کاشف الغطا ندیدم، که یه وقتی جلدش رو صفحش رو آوردیم و خوندیم که فقیهی به حدت ذهن او ندیدم. فاشر خدای همچه فهلی بود دیگه. ایشون یک دستور این نامه برای فتلی‌شاه نوشته، اون وقتی که روس‌ها حمله کرده بودن به ایران، تعبیر مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا که اروس اروس، این کفشایی که سابق داشتن اروسی اروسی چون از روس آمده با اون سبک، بخشی از پنجره هایی که تو خونه هست بگن اروسی اروسی چون به نقشه هم اون روس ها ساخته شد، این اروسی اروسی واژه است که از آمدن روس ها، قبلا کفش ها به این صورت نبود، کفشی که می پوشیدن به سبکی که اونا آمدن این کفش در ایران رواج پیدا کرد، میگفتن اروسی اروسی و الان هم در بخش قسمت هم کلمه اروسی رو به کار ببرن. بخشی از پنجره هایی هم که در خونه ها می ساختن که شیشه های مشبک داشت و رنگارنگ بود میگفتن اروسی اروسی چون این نقشه از روس آمده. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا دارد که این اروس که آمدن به فضل شاه میگش این کار رو بکنید و روحانیون رو همراه اینها نیروهای رزمی ببرید و اگر احیانا مارش تجهیزی میخوندن تعبیر و آهنگ میکنند، یعنی موسیقی رزمی که اینها رو تهییج بکنه، این کار رو انجام بدید، نماز جماعت طلبها روحانیون برشون نماز جماعت بخونن و اگر آهنگ هایی که اینها تهییج میکنه برای دفاع لازم بود بزنن. این فرمایشات مرحوم کاشف الغطا است. حتما یعنی حتما این تو بحث جهاد کاشف الغطا ببینید. از پسر بزرگش مرحوم آش محمد حسن اینم تو همین بیت تربیت شده، این 4 سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است. شما فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله ببینید، همون فرمایشات در فرمایشات مرحوم آش محمد حسن هست و همونها رو در رد میکند. مرحوم آقای خویی میفرماد به این که ما دلیل لفظی نداریم تا به اطلاع یا عموم متمسک بکنیم و از معتبره ابی خدیجه بیش از منصب قضا ثابت نمیشود. همه اینها رو مرحوم آش محمد حسن که خب سالیان متمادی قبل از این بزرگان بودن نقل کرد و پاسخ داد که الان میخونیم. عمده همون فضای مشروطیت بود که اینا از نزدیک دیدن که اگر خدا اینا کرده اون تقوای 100% نباشد مشکلات ایجاد میکند. علم ممکن است که یه مقداری 95% باشد ولی تقوا لاولابد با 100% باشد، که حالا انشاءالله به اون مسئله خلوص و اخلاصی که بنا بود روزای چهارشنبه بحث بکنیم اشاره میشه. مرحوم آش محمد حسن رضوان الله علیه در جلد 8 این کتاب شریف انوار الفقاهه صفحه 60 و 61 این مطالب دارند. میفرمان و یظهر من بعض اصحابنا المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی. حاکم شرعی اگر امام معصوم سلام الله علیه باشه خب ولایت مطلقه دارد، النبی اولا بالمؤمنین. در قرآن کریم دارد که من یطیر رسول فقط عطا الله، کسی که پیرو پیغمبر باشه حرف خدا رو گوش میده. به تعبیر مرحوم آقای نراقی رضوان الله علیه فرمود شما این چهار جمله را کنار هم بگذارید، یکی که خدای سبحان فرمود مطاع مطلق، قرآن فرمود مطاع مطلق الله هست، در همه جا سخن از اطاعت خداست. بعد فرمود من یطیع رسول فقط اطاع الله، اگر کسی حرف پیامبر رو گوش بده، چون رسول به ما انه رسول پیام الله رو میرساند دیگه، پس من یطیع رسول فقط اطاع الله. این دو. قرآن درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این سه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من کنت مولا و از علی مولا. این چهار. پس وزان من کنت مولا فهازا علی مولا نسبت به النبی اولا بالمؤمنین، وزان من یطیع الرسول فقد اطاع الله در برابر اطیع الله است. ما باید از خدا اطاعت کنیم. بعد قرآن فرمود اگر از کسی پیامبر اطاعت کرد از خدا اطاعت کرد. ما موظفیم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم. بعد پیغمبر فرمود هر کسی از علی ابن ابی طالب سلام الله اطاعت کرد از من اطاعت کرده است. خب اینا در باره معصوم هیچ حرفی ندارن، نه این که بگن دین از سیاست جداست، اینا این فکرها نیست الحمدلله. در برابر ما ادای معصوم صحبت است. برای اشرفالمتنه کاشفر کتاب فرماید که یظهر من بعض اصحابنا المناقشه فی عموم ولایت الحاکم شرعی ما عدل امام معصوم علیه السلام الذی هو اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا؟ لعدم دلیل علیها، دلیلی بر ولایت فقیه نداریم سوای دو چیز. یکی روایت از سلطان ولی من لا ولی له هست. این اشکالش این است که به یه مع ضعف سندها، اولا ضعیف سند از طریق عامه نقل شده تو روایت ما نیست، ثانیا لا تنصرف الا لامام، منصرف است به امام. از سلطان که میگن منظور امام است، از سلطان علی ابن موسی رضا، با تعبیر به شاه داریم دیگه، از امامزاده ها به شاهزاده تعبیر میکنیم دیگه، شاهزاده فلان، شاه عبدالعظیم میگیم یا فلان میگیم. این شاه مال سلطان لقب پربرکت و اصیل امام معصوم سلام الله علیه بود. این میگن منصرف میشود به امام معصوم، روایت دلیلی نیست مگر روایت از سلطان ولی من لا ولی له. این دو تا اشکال دارد، یک اشکال سندی است مع ضعف سنده ها، یک هم اشکال دلالی است که لا تنصرف الا لامام علیه السلام، پس این روایت نمیتواند دلیل ولایت فقیه باشد. دوم و سوا ما دل علی جواز ترافع الی، روایتی دارد که شما او رو به عنوان حاکم قرار بدید محکمه قضایی، که مقبولت عمر ابن حنزله و نحوها که معتبره ابی خدیجه است. و هیه لا تدل علی ولایه فی غیر القضاء والافتاء، از این دو روایت مقبوله و متخرجه. یکی این بربط که شما در مطال علمی فتوا رو از یه فقیه جامع شرات بگیرید، یکی هم اختلافات قضایی رو او باید حل بکند، غیر از مسئله قضا و غیر از مسئله افتا او سمتی ندارد. این خلاصه دلیل کسانی که میفرمان ما درباره ولایت فقیه دلیل نداریم. مرحوم اشرف همدستان میفرماد که این مناقشه ضعیفون. چرا؟ برای اینکه لأن تسلیم منصب القضاء و الافتا مما یؤذن و بقیت المناصب به طریق الاولا. خب وقتی که نفوس مردم و اموال مردم و اعراض مردم، آبروی مردم، خون مردم، حدود مردم با قضای حاکم شرع حل میشه، در مسائل جزئی و حق دخالت ندارد. در فرونجا بچه صفی هست یا شخص رشید نیست، آیا برای او زن بگیره یا زن نگیره؟ یقینا هست. اما خب این دو امر را قبول کردن، یعنی افتا و قضا، مستحضری که کشور سه رکن اساسی دارد، یکی قانونگذاری، یکی اجرای قانون، یکی هم مسئله تطبیق اجرا با قانون که قضا بهدینه. خب اگر قضا یک مملکتی به عهده فقیه جامع شرایط است و اگر قانونگذاری و قانونشناسی البته به عهده اوست، چون او باید فتوا بدهد، دیگری که فتوا بدهد که او میشه مجری فتوای دیگری، قانون رو او باید مشخص کند که فتواست و قضا داوری رو عهد بکند، خب یقینا سایر کارا به عهده او میشه. ممکن نیست قضای کشور که در فضا و دریا و صحرا او بتواند محکمه قضایی داشته باشد، در قصاص جان و قصاص طرف محکمه داشته باشد، در اموال محکمه داشته باشد، در مسائل ناموسی و حدود محکمه داشته باشد و کار در اختیار او نباشد. این شدنی نیست. این بودجه میخواد، زندان میخواد، اجرا میخواد. این حدود الهی را که او حکم کرده باید اجرا بشه یا نشه. بنابراین این فرمایشی که مرحوم هاشم احمد حسن دارن این تام است و اون مناقشه وارد نیست. میمونه بعد تأیید میکنه فرمود که به ما ورد فی نسب الائمه علیهم السلام بعض اصحابهم غیما علی اموال الیتاما دلیل علی جواز الولایه فی غیرها. شما خیلی از موارد بود که ائمه علیهم السلام افرادی را قیم و سرپرست قرار میدادن برای اموال صغار یا غیر صغار. خب وقتی مال باشه غیر مال به طریق اولا. بعد فی قضاء ضرورت نظام و فتاوى الاصحاب و عموم الولایه کفایت فی ذلک. ما خیلی دوبار دلیل لفظی به اون معنا نمیکردیم. عقل یکی از بهترین راه است. بالاخره این دین باید اجرا بشه یا نشه، نظام جامعه باید بر محور دین باشه یا نباشه. یه وقت هست کسی راهبانه فکر میکند، بگه دین کاری به سیاست ندارد، دین فقط تو مسئله نماز روزه و اینهاست. اون که الحمدلله شما یه همچه فکری ندارید. این امت اسلامی رو کی باید اداره کنه؟ اگر امت اسلامی قانون میخواد، قضا میخواد، اجرا میخواد، غیر از کسی که جامعه این شرایط باشه کسی صلاحیتی کار نداره و اولا نیست. لذا هم دلیل عقلی هست و اصحاب هم فتوا دادن، معلومش یک نفر و دو نفر نبود. قبل از جریان این تحول سلطنت از قاجار به غیر قاجار، دوران ملوک و طوائفی و هرج و مرج شدن و کارها به دست بعضی افتادن و شواهد مشکلی پیدا کردن، این بود که مقدار بحث ها رو متزلزل کرد. وگر اون وقت میفرمون که اصحاب فتوا به ولایت دادن و نظام هم باید پا بگیرد، برابر این مسئله ولایت به طور مطلق ثابت میشود. الان اون در مرحله بعد است که آیا عدول مؤمنین میتوانند در صورتی که خدا اینا کرده فقیه جامع شرایطی نباشد عدول مؤمنی میتونن؟ بله، او رو مرحله سوم هم هست که فساق مؤمنی میتونن اگر عدول مؤمن نباشه. اول فقیه جامع شرایط است، اگر خدا اینا کرده نبود عدول مؤمنی هست و اگر عدول مؤمن نبود فساق مؤمن است، که این رو تو کتاب های دیگه هم گفتن. و مرحوم است عبدالعلا دارد که ما همچه تعبیر عدول مؤمنین تو روایت نداریم. مؤمنی نظیر امام جماعت نیست که حتما باید عادل باشه. کسانی هستن که کارشناسن و امینن، تو مسائل مالی مشکلی ندارن، مدیریت دارن، مدبر هن و خائن نیستن. حالا لازم نیست که عادل باشن، نظیر که انسان بتواند با اونا اقتدا بکند. ایشون تعبیرشون اینه که ما تو کتاب شریف مهذبشون که تعبیر عدول مؤمنین ما در روایت نداریم که عدول مؤمنین کارو بکنن. خب این فرمایشات مرحوم اشرف بود، اشرف محمد حسن بود اینا. بعد در پایان می فرمان که شما گفتید ما دلیل لفظی نداریم. مشکل مرحومای خویی و امثال خویی اینه که شما میگید دلیل لفظی نداریم. بعدها اگر مرحوم شیخ انصاری در بعضی از کتابها تنبهی دادن، این مسبوق است به فرمایش مرحوم اشرف‌الحسین کاشف القضا. شما گفتید که مقبول را قبول داریم، معتبر ابی خدیجه را قبول داریم، این مخصوص قضاست. بهشون میفرمون که نه، شما یه مقدار توجه کنید، این مخصوص به قضا نیست، گرچه اصلش مربوط به قضاست، ولی در ذیل حضرت فرمود فعنی جعلته حاکما نه جعلته حکما. فرمودن محور اصلی بحث حکم، یعنی حکم یعنی قاضی. حاکم کاری به حکم ندارد. کسی کشور را اداره بکند او رو میگن حاکم شهر. اونه که رو میز قضا نشسته اون میشه حکم شرعی. این بزرگان استنباط کردن، گفتن وجود مبارک حضرت با اینکه محور اصلی بحث حکم بود، نفرمود اینی جعلتو حکما، بلکه فرمود اینی جعلتو حاکما. خب این اطلاق دیگه، حاکم هم میتواند حکم قضا باشد، هم میتواند حکم قضا را خودش نصب بکند. پس بالمباشره او تسبیب میتواند حکم باشد و جامعه را میتونه اداره کنه دیگه. یه وقتی حاکم دستور میدهد، اون حکم دیگه مسئله شاهد و بینه و یمین امثال ذالک نیست. حاکم به معنی و حاکم نیازی مسئله بیان امثال ذالک، هرچی که برای او ثابت شده است میتواند حکم کند. و چون حضرت در ذیل فرمود اینی جعلتو حاکما، ام دلیل لفظی، فرمایش مرحوم اشرف‌الحسینی است که الا ان مقبولت عمر عامتون لترافع و غیرهی، چرا لقولی علیه السلام فجعلوه حاکما، این میشه مطلق و روایت از سلطان قد تشمله. خب این سورا رو که این روایت مشخص کرده، فرمود این حاکم است. اون روایت از سلطان و ولی و من لا ولی لا بگه هر جا پدر نبود، جد نبود، وصی نبود، حاکم شهر حضور دارد. از سلطان و ولی و من لا ولی لا. پس بنابراین اگر کسی بگد ما دلیل مطلق نداریم، دلیل لفظی مطلق نداریم، مخصوص به قضا و مرافعات و فتوا داریم ولی نسبت به مطلق امور سیاسی و نظامی دلیل نداریم، این تام نیست. برای اینکه شما مقبوله و عارف‌الفضل قبول کردید، در همین مقبوله در ذیل حضرت به جای اینکه فرماد اینی جعلتو حکما، فرماد اینی جعلتو حاکما، به مطلق است قد تشمله. لأنه بعدا یکون حاکمان یندرج فی اسم السلطان، دیگه اینی جعلتو حاکما یعنی فوق سلطان. دیگر صغرا را ما از اینجا میگیریم، اون وقت این حاضر سلطان، اونم که بگید از سلطان ولی و من لا ولی له. سلطنت را ما این کار کردیم. البته وقتی که خود ائمه علیهم السلام یک کسی رو به عنوان یک حاکم شهر نصب کردن، همه کارها رو او باید انجام بده. منتها یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد در همون عهدنامه مالک که میبینید امام رضوان الله علیه دارد که معیار مثل یا مجلس در رأس عمر است یا معیار رأی ملت است. تعبیر وجود مبارک هست امیر، نگاه کنید چی هست. ما یه تعبیری داریم تو روایات ما که از صلات و عمود الدین، این دیگه تعبیر رواج ماست. چون از صلات و نداره که نماز بخونید، داره که صلات ستون دینه. خب اگر صلات ستون دینه و این کتابم حکیمانه تنظیم شده است، ستونه که نمیخورن که، لذا هیچ یعنی هیچ در هیچ جا نگفتن نماز بخونید. ها ستون که خوندنی نیست، همه جا عقیب و سلات، یقیب و سلات، عقیب سلات، ذکر عقیب سلات، برای که حرف ها باید همه هنگ باشد دیگر. اگر یاسین و القرآن الحکیم، این کتاب حکیمانه است، حکیمانه باید حرف بزنن دیگر. از طرف بگه نماز ستون دینه، از طرف بگه نماز بخونی، این که حکیمانه نیست. حکیم وقتی گفت سلات عمود دین است، میگوید عقیب سلات، یقیمون از سلات، مقیمون از سلات. اونجا هم که یسلی سلی امثال ذالک است، یعنی عقیم. این درباره نماز. تو بیانات نورانی هست، دعوی سلام الله علیه در عهدنامه مالک هست که مالک قوی در از صلات عمود دین با جمله‌ای که با انه شروع میشه، جمله اسمی که با انه شروع میشه، فرمود مالک ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعدا العامه من الناس. فرمود مالک ستون دین، ستون دین یعنی ستون دین، مردمن، مردم اگر رنجیدن تو رو رها کردن، این هیچ ممکن نیست تو بتوانی رو پای خود به اسم دین حفظ بکنی. ان عماد الدین، اگر امام رضا الله فرمود معیار رأی ملت است، چون اگر مردم برنجن با هیچ عاملی نمیشه نظر بارگرد داشت. ستون دین احترام به افکار مردم، حقوق مردم، اموال مردم، اعراض مردم. ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعدا العامة من الناس. توده مردم ستون دینن. حاکم شهر باید این ستون را نگه بدارد تا بتونه به این ستون تکیه کنه. اولین وظیفه اینه که این ستون رو سرپا نگه بداره. ستون بخوان با او تکیه کنن، این افتاده است. این با ستون رو نگه بداره، بعد به ستون تکیه کنه. فرمود مالک تو اگر بخوای مصر رو اداره کنی، مردم با سرپا باشن. حوادثی که پیش آمد، لذا فقهای بزرگوار نجف گاهی احتیاط میکردن، مگر در مرجعیت اینها، در علم اینها، در عظمت و مقام والای اینها که تردید نیست. خب برابای خویی، امثال خویی، مرجع عادی که نبودن، که کوه علم بودن. اون مرجعیتشون، اون علمشون، صدها مجتهد تربیت کردن. اینا جریان مشروطه رو دیدن و حوادث دیدن، ولی از در برهان علمی راهیست که راهی که برام صاحب جواری تهی کرده در جهاد، راهی که برام باش برام دسر کاشفی خود تهی کرده، بعد راهی که امام رضوان رفته، اون راه علمیست دیگه. انشاءالله عمل هم همینطور باشه. حالا روز چهارشنبه است، بنا شد یه مقدار درباره اخلاص بحث بکنیم. ما تا مطابق با جهان نباشیم پیشرفت نمی کنیم. در جهان یه نفر داره حکومت میکنه و اون خداست. و تعبیر قرآن کریم هم این است که بالاخره تمام موجودات عائله منن، من همه رو دارم اداره میکنم. مار عقرب عائله منه، شما چیکار دارید؟ حالا فرنجا خرس قطبی است، نجس العین است، حرام گوشت است، او عائله منه، من موظف اون رو اداره میکنم. و ما من دابت الا علی الله، با علا تعبیر کرد، الا علی الله رزقها، همه اینا پیش من پروند دارن، عائله منه. هیچ کسی در عالم کاری ندارد مگر الله. ما هم در حیطه درونمون هم هیچ حاکمی حکومت نکند مگر الله، میشه اخلاص. این من و مای ما رو عقربی هن که هیچ دشمنی بدتر از اینا نیست. خب این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فقط اعدا عدو بشه نفس و شلتی بین جنبک. تمام مشکلات ما در سمی غرور و خودخواهی است که چرا حرف من نشد، چرا منفعت من نشد، چرا نام من مطرح نشد. همین این، اگر این رو ما رام بکنیم، هیچ کسی تو فضای نفس ما کار نمی کند مگر ذات اقدس الله. در چنین حالتی اتان راحت راحت است. شیطان که گفت من بر مخلصین نسبت به اونها وسوسه ندارم، نه یعنی نسبت به اونها احترام میکنم، یعنی مقدور من نیست. وگرنه من سواری میخوام. اینی که تو سوره مبارکه اسراء از او یاد شده است، لأحتنکن ذریته، احتنکه که باب افتعال است، احتنکه یعنی هنک او و تحت هنک او را گرفته. اینا که سوار بر اسب بشن، مسلط بر اسب و اسب این سوارکارها، اینا احتناک میکنن، یعنی دهنه اسب، گردن اسب، هنک اسب، تحت هنک اسب رو کاملا در اختیار دارن. شیطان همیشه تهدید کرده، لأحتنکن ذریته، من هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم، سوار بخوام. خب اگر کسی به او سواری نداد، برای آنستی از قلم روم نفوذ او به در آمده و ابزار کار او همین این مسئله غرور و شهوت و غضب و وهم و خیال این هاست. بهترین راه اول راه علمی است که آدم بفهمه به این که در نظام داخل و خارج غیر از خدا مشکل کسی نیست که انسان به پناه بره. رو این با تمرین علمی داشته باشه. دعاهای توحیدی رو هم در این زمینه بازگو کنه خیلی، که کاری غیر از اون نیست. حسبی الخالق و بالمخلوقین، حسبی الرازق و بالمرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، هل حسبی من لم یزل. این دعای بعد از نماز صبح این تمرین توحید دیگه. حسبی الله، حسبی الخالق و بالمخلوقین، حسبی الرازق. گفتن بعد از نماز صبح این دعا را بخونید، یعنی او کافی است دیگر. این تمرین روزانه است دیگر. حسبی الخالق و بالمخلوقین، این مخلوق خود انسان را می دید. حسبی الرازق و بالمرزوقین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی. نه تنها الان، قبل از اینکه به این عالم بیایم او سر به شما تذبیر کرد. خب این دستور روزانه است. اگر گفتن بعد از نمای صبح این دعا رو بخون، این دعا رو مرحوم شیخ عباس رضوان الله تو همون اوائل کتاب شریف مفاتیح نقل کرده دیگه. همین جز ترغیبات نماز صبح دیگه. اینا تمرین است. هم اون بحثای آیات تمرینه، هم بحثای روایات تمرین علمی است. ذکرها هم یه نحوه تمرین عملی است. بعد مراقبت. این مراقبت برای اینکه هر کاری که انسان میخواد انجام بدهد ببیند که مطابق با توحید هست یا نه. اینه که ما گفتن هر کاری که انجام میدید اول بسم الله بگید، البته ثوابش محفوظ سر جاش هست، در ثواب داشتن بسم الله که بحث نیست، اما یه قرنطینه است، یه ایست بازرسی است. میان هر کاری که میکنید اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یه قرنطینه است، یعنی یه لحظه فکر بکنید. بعد این کار آیا تو چه کاری هست که بگید خدا یا بنابه تو یا نه؟ قهران یه همچه کار یا واجب یا مستحب دیگه، چون حرام و مکروه رو کتم نمیتونم یه خدا یا بنابه تو انجام بدم. که این کاری گفتن هر کاری که میکنید اولش بگید بسم الله، این چند تا اثر دارد. اولش خب نام خداست و ثواب و ذکر الهیست، اون که روشنه. دوم اینه که یه قرنطینه است، هر کاری که میکنیم باید رومون بشه بگیم خدای به نام تو. این کار یا واجب میشه یا مستحب دیگر. کارهای حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه بگه خدای به نام تو که. بنابراین این تمرین عملیست، اونم تمرین علمیست. در قرآن فرمود که من کل نظام رو خلق کردم برای اینکه شما عالم بشید، شما را آفریدم و شما و جن را برای اینکه عابد باشید. این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که مال عبادت. آیه پایانی سوره مالک طلاق برای علم فبود الله الذي خلق السماوات ومن الارض السماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بيننا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله بكل شيء عليم. فبود ما مجموعه را برای دو کار، برای دو چیز، اینکه شما بفهمید الله على كل شيء قدير، اینکه بفهمید الله على كل شيء عليم. ما از این نظام رو برای اینکه شما عالم بشید خلق کردیم. خب اگه شما درباره نظام فکر نکنید و به قدرت مطلق خدا پی نبرید و به علم خدا پی نبرید، این هدف خلقت به هدف خلقت نرسیدید. بارها الهیات فرموده که قرآن یک کتاب علمی نظیر کتاب فلسفی یا کلامی نیست که بگه یدل علیه امور الاول کذا و کذا. این هم به لسان عرب نازل شده است، عرب اون روز، و هم برای هدایت توده مردم است، لذا اصطلاحات علمی درش نیست. غالب صور با براهین الهی حضرت است. چندین برهان چه در بحث کشاورزی، چه در بخش دامداری، چه در بخش ستاره شناسی، چه در بخش مدن هست. فهمید کل این مجموعه برای اینکه شما عالم بشید. پس این دو عنصر محوری هدف خلقت است، یکی المعرفه، یکی العباده. دیگه لازم نیست که ما اون جریان ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو بگیم الا لیعرفون، چون صریح آیه 12 سوره طلاق دارد که ما اصلا کل نظام رو خلق کردیم که شما عالم بشید. اونجا فهمید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینجا فبود الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله بكل شيء عليم. دیگه از این شفافتر رو دلالت مطابقه چی بخوایم؟ حالا چه دایی داریم؟ حالا یه روایت اگر وارد شده باشه اون سر جاش محفوظه، اما لیعبدون هم لیعبدون دیگه، اینجا لیعرفون اونجا لیعبدون، یعنی المعرفه العباده. این دو عنصر هدف خلقته. آدم اگه اینا رو تمرین داشته باشه بعد احترام دیگران رو حفظ بکنه، ولی نه به دیگران تکیه بکنه. ما یه ادبی داریم و یک اعتمادی. ادب ما اینه که البته هر کسی هست محترمانه با برخورد کنیم، اما اعتماد ما فقط به الله دیگه. اگر ما به کسی احترام بکنیم ادب رو رعایت کردیم که وظیفه دینی ماست. توی روایت ما هم دارد که احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی یا برمون در مسافرت غیر مسافرت با کسی هم سفر شدی ولو یهودیست ادب رو حفظ بکنید. قولو للناس حسنا، مواظب رفتارتون گفتارتون باشید، کسی رو بی خود نرنجونید. آخه برای چی برنجونید؟ این یه ادب است، ترجمش محفوظه. اما اعتماد ما فقط به الله هست. برمود اون کل نظام که دست اوست، او چجوری میشه این مار اغرب رو گفت آیله منه مار رها بکنه؟ یعنی چی؟ منطقه از او بخواهیم که قدرت کار ما، هوش ما، تدبیر ما، مدیریت ما رو افاظه کنه و اضافه کنه که انشاءالله میبریم کل نظام رو اینچنین اداره کنیم. الحمدلله برمود.